داستان پدر بعد از این. عجیب و غریب ترین مفاهیم به ذهن راجین راه میافت. 31 ساله بود، با قیافه معقول، موی سیاه کوتاه، چشمان ریز و پیشانی بلند و فراخ. محقق شیمی بود و ذهنی پویا و قابل اعتماد داشت. ولی در یک غروب برفی یک شنبه که این مرد توپر بارانی بربری به تن داشت و شق و رق به سمت ایستگاه مترو می رفت، پایش پیچ خورد و به حال خاصی افتاد. می خواست به خانه نامزدش برود که با هم شام بخورند. دختر کمی قبل به او زنگ زده و گفته بود سر راه یک چیزهایی بگیر، بد نیست. چی لازم داریم؟ روست بیف. من که به خانه می آمدم از مغازه عمم یک سیر خریدم. راجین که حسابی دلخور شده بود گفت جون چرا یک سیر؟ این که فقط برای یک ساندویچ است. پس باید به عقضی فروشی بروی، من بیشتر پول نداشتم. میخواست بپرسد 30 دلاری که چهارشنبه بهت دادم چی شد؟ ولی میدانست که درست نیست. جون گفت مجبور شدم به فیلیس پول بدهم که به خدمتکار بدهد. فیلیس دختر عمه جون، زن جوان متلقه خرپولی بود. دوتایی در یک آپارتمان شریک بودند. راجین گفت فقط روست بیف. شامپو هم بگیر عزیز دلم. شامپوها رو استفاده کردیم. عجله کن عزیزم. تمام روز به فکر تو بودم. راجین گفت من هم دلم برای تو تنگ شده. ولی بیشتر نگران برادر کوچکترش بود که میخواست به کالج بفرستد. مادرش هم که مستمری بگیر بود، در روزهای تورم و مالیات‌های سنگین دستش تنگ بود. جون بدهکار بود. راجین قرض او را می‌داد چون جون کار نداشت. دنبال یک شغل نان آبدار بود. زیبا، تحصیل کرده و اشرافی بود. و دون شأن خود می‌دانست که توی فروشگاه درپیتی فروشندگی کند. نمی‌توانست مدل لباس شود. به نظر راجین این کار دخترها رو خراب میکرد. پیش خدمت رستوران و صندوقدار هم که بیخیال. چه کار میتوانست بکنه؟ خوب جور میشود و راجین گلایه نمیکرد. خرجش رو میداد. پول دندان پزشک، خرید، استوپاتی، دکتر و روان پزشک. همش گردن او. در کریسمس به سرحد جنون رسید. جون برایش یک کت مخمل خرید که دکمه های قورباغه‌ای داشت با یک پیپ خوشگل و کیسه توتون. برای فیلیس یک سنجاق سینه قیمتی و چتر ابریشم ایتالیایی و جاسوس سیگاری طلا گرفت. برای دوستان دیگرش یک تنگ هلندی و بلور سوئدی خرید. خریدش تمام نشده 500 دلار پول بیزبان راجین را دود داد. راجین انقدر دوستش داشت که ناراحتیش را بروز ندهد. معتقد بود که جون خیلی بهتر از اوست. زن قصه پول را نمیخورد. شخصیت معرکه‌ای داشت. به گوبه خند بود و در واقع نیازی به روان پزشک نداشت. پیش روان پزشک میرفت که از فیلیس عقب نمونه. با فیلیس که پدرش در تجارت قالی میلیون‌ها دلار درآورده بود چشم هم چشمی میکرد. توی داروخانه فروشنده شامپو را لای کاغذ میپیچید که ناگهان فکری کرد. پول در زندگی آدم را مثل خاک در مرگ احاطه میکند. تحمیل زائد قانونی است جهانی. کی آزاد است؟ هیچ کس آزاد نیست. کی باری نداره؟ همه زیر فشارند. همین سنگ ها، آبهای زیرزمینی، حیوانات، مردها و بچه ها همه و همه وزن دارند و بار تحمل میکنند. در وهله اول خیلی روشن بود. کمی بعد رنگ باخت. اما تأثیر زیادی داشت. انگار هدیه گرانقدر به او داده بودند. نه مثل کت مخمل که نمیتوانست خودش را راضی کند آن را بپوشد یا پیپ که به سرفه‌اش میانداخت. این فکر که همه زیر فشارند عوض غمگین کردن او اثر عکس داشت. او را به حال فوق‌العاده خوشی فرو برد. شادیش شگفت‌آور بود. چشمانش به مسائل دور و اطراف باز شد. با خوشنودی میدید که چطور داروساز و فروشنده که شامپو را میپیچند به هم میخندیدند و میلاسیدند. چین‌های چهره زن باز می‌شد و لثه‌های فرونشسته داروساز رفتار شوخ و دوستانش را پنهان نمی‌کرد. در عقضی فروشی راجین شاد و شنگول بود. عقضی فروشی‌های یک شنبه شب‌ها که همه مغازه‌های دیگر بستند، کارشان سکه است. راجین همیشه مراقب بود که توپاچه او نکند. امشب اینطور نبود یا خیلی کم بود. بوی خیارشور، سوسیس، خردل و ماهی دودی حال خوشی به او میبخشید. دلش برای آدمهایی که سالاد مرغ یا شاهمای ساتوری میخریدند سوخت. آنها تنها به این علت میخریدند که دیدشان تنگتر از این بود که ببینند چی گیرشان میآید. دانههای درشت فلفل روی مرغ، ماهی نم کشیده و پیاز و نان بیات سرکه خورده. چه کسی اینها را میخرد؟ آنهایی که دیر وقت بیدار می شوند، آدم های تنها هستند که در تاریکی غروب از خواب بیدار می شوند و یخچال را خالی می بینند یا آدم هایی که نگاهشان به درون برمی گردد. روز بیف بد نبود. راجین نیم کیلو سفارش داد. مغازه دار گوشت را که می برید سر یک بچه پورتوریکویی که دست دراز کرده بود شکلات بردارد داد زد. آهای می خواهی تمام ویترین رو بریزی پایین؟ هوچیکو با تو هم بچه مکزیکی؟ مغازه‌دار خودش شبیه راهزن‌های پانچو ویلا بود. از آنهایی که دشمنانش را شیرمال می‌کردند و مورچه‌ها را به جانشان می‌انداختند. مردی با چشمان از حدقه بیرون زده مثل وزغ و دست‌های زمخت که به درد چنگ زدن به تپانچه می‌خورد. اونقدرها بد نبود. راجین که خودش اهل آلبانی نیویورک بود، فکر کرد که نیویورکی است. مردی نیویورکی که از فتنه‌های شهر خشن شده. طوری بار آمده بود که به همه زنیم باشد. اما در قلم روی خودش. پشت پیشخان. عدالت برقرار بود. بچه پورتوریکویی لباس کامل کابویی به تن داشت. کلاهی سبز با حاشیه سفید، اسلحه، مهمیز، چکمه و دستکش. بلد نبود انگلیسی حرف بزند. راجین کیسه نایلونی شینی را از میخ برداشت و داد دستش. پسر اکثر نایلون را با دندان پاره کرد. راجین حالت او را دریافت. رؤیای پر انرژی کودکی. زمانی او همین بیسکویت های خشک را خوشمزه می دانست. حالا یکی را هم به زور می خورد. راجین با ذوق و شوق فکر کرد. جون دیگه چی لازم داره؟ توت فرنگی؟ گفت کمی توت فرنگی یخی بدهید. نه، تمش را بیشتر دوست داد. خامه کمی رولت. پنیر خامه و یک خورده هم از آن خیارشورها که مثل لاستیک است. چه لاستیکی؟ از آن سبزها. کمی هم بستنی بد نیست. کوشید یک جمله خوب برای جون دست و پا کند که وقتی در را باز می کند به او بگوید. ترکیب چهرهش را مجسم کرد. قیافه کوچک، جسور، کمرو، بی‌اعتنا و دوست داشتنی. او قابل قیاس نبود. چقدر زیبا. وقتی راجین وارد مترو شد، هوای سنگین، بویناک، فلزی و مانده را حس کرد. مردی با دوستش حرف می زد و توجه او را جلب کرد. دو مرد دیلاق لباس زمستانی بی‌قواره به تن داشتند که گویی انگار زیر آن زره بود. یکیشان گفت چند وقت است که مرا میشناسی؟ 12 سال. اوله گفت باید اقرار کنم فکر کردم حالا دیگر وقتش رسیده که بگویم سال هاست من دائمون خمرم. تو نمیدانستی الکلی بودم؟ دوستش تعجب نکرد و جواب داد میدانستم. میدانستی؟ مگر میشود؟ راجین فکر کرد عجب مگر چنین چیزی را می شود مخفی کنی؟ یک نگاه به آن صورت دراز الکل سوختهش بینداز. آن بینی بیقواره که الکل از ریخت انداخته. گوشهایش که مثل آینه بغل کامیون زده بیرون به تاج بوغلمون شبیه است و آن چشمان آبچکان محزون حاصل ویسکی است. می دانستم به رویت نمی آوردم. باورم نمی شود. منقلب بود و دوستش کاری برای تسکین او نمی کرد. گفت ولی حالا تو ترکم. پیش یه دکتر میرم. یه کشف انقلابی جدید دانمارکی به بازار آمده. معجزه است. آنها خیلی خبرن و میتوانن هر مرضی را درمان کنن. در امرو دست دانمارکی ها کسی بلند نشده. یک مرد را تبدیل به زن کردن. با این کار که نمیخواهند ترکت بدهند و از مردی بیفتی. نه، این قرص این آسپیرین است. سوپر آسپیرین. میگویند آسپیرین آینده، ولی اگر بخواهی مصرف کنی باید دیگر سراغ مشروب نری. امواج بشری مترو به جلو عقب در نوسان بود و واگن‌ها مثل آبدان در زیر خیابان‌ها میتاختند. راجین از خودش پرسید طرف چه فکر کرده؟ مردم را چی فرض کرده؟ در مقام یک شیمیست از خودش پرسید که ترکیب این داروی دانمارکی چیست؟ بعد به اختراعات خودش فکر کرد. آلبومین مصنوعی، سیگاری که خودش روشن می‌شود و سوخت ارزان برای ماشین. خداوند چقدر محتاج پول بود. بیشتر از همیشه. چه باید میکرد؟ مادرش روز به روز خلق و خوی تندتری پیدا میکرد. جمعه شب مادر حاضر نشد برایش گوشت خورد کند و او دلگیر شده بود. مادر بی حرکت سر میز نشسته بود، چهره در هم کشیده و در خود فرو رفته. بوق کرد که پسرش گوشت ببرد، کاری که زن هرگز نمیکرد. مادر او را نازپرورده بار آورده بود و برادرش به او حسادت میورزید، ولی حالا چه توقعی داشت؟ خدایا چطور مجبور بود هزینه کند و سابقا هرگز به ذهنش خطور نمیکرد که چنین چیزهایی بها هم داشته باشد. راجین جزو مسافرین نشسته، آرامش، شادی و حتی روشنبینیش را بازیافت. فکر پول فکری است که دنیا میخواهد بادم تحمیل کند. اون وقت دیگر اختیار آدم دست خودش نیست. وقتی میگویند برای عشق یا پول نباید کار کنند، منظورشان این است که عشق و پول دو حس متضادند و هر کدام دشمن دیگری. حالا که نگاه میکرد دریافت که مردم از این مسئله غافل هستند و اطلاعات کمی دارند. چطور تمام مدت زندگی در خوابند؟ چه نور ضعیفی است، نور هوشیاری. در صورت تمیز راجین با آن بینی پخ برق میزد و در همان حال با این افکار عمیق‌تر درباره جهالت ما. از شادی در پوست نمی‌گنجید. مثلا همین آقای دامرخم سالهای سال تصور میکرد که صمیمی‌ترین دوستانش نمیدانند الکلی است. راجین بالا و پایین راهرو را کاوید تا نشانه سلحشورانه بیابد، اما خبری نبود. با این حال چیزهای دیگری یافت. دختر بچه‌ای با یک جفت دستکش نو نشسته بود. روی دستکش‌های او سر عروسکی دوخته بود. دخترک خوشحال و پدر مسن او اخمو بود و بینی بزرگی داشت و او را بلند می‌کرد و روی صندلی می‌نشاند. انگار می‌خواست از او چیز دیگری بسازد. بعد بچه دیگری با مادرش وارد واگن شد و این همون دستکش عروسکی دستش بود. این مسئله باعث آزردگی پدر و مادر بچه ها بود. زن که سخت جوش و قد به نظر می رسید دخترش را کشید و برد. به گمان راجین بچه ها دستکش خودشان را دوست داشتن و حتی مال آن یکی را ندیدن. ولی این از نقصهای او بود که خیال می کرد روحیه بچه های خردسال را می شناسد. بعد خانواده خارجی نظرش را جلب کرد. حدس می‌زد اهل آمریکای مرکزی باشند. در یک سو مادری سالخورده با صورت تیره موی سفید ایستاده بود و در طرف دیگر پسر جوانش با دست‌های سفید شده و پرتاول یک ظرفشو. کوتوله‌ای که بینشان نشسته بود کی بود؟ دختر بود یا پسر؟ موهای بلند و مواج و صورتی نرم داشت. اما پیراهن و کراواتش مردانه بود. پالتویش زنانه و کفشهایش معمای قامز بود. یک جفت آکسفورد قهوه‌ای با دوخت و کوک زمخت مردانه، ولی پاشنه‌های بیبی لویز زنانه داشت. یک شست پای مردانه با بند پشت دور ساق زنانه بدون جوراب. این یکی که کمک زیادی نکرد. انگشتان کوتوله پر از انگشتر بود، اما حلقه عروسی نداشت. چالی روی لپش بود. چشمایش پف کرده و پنهان بود، اما راجین یقین داشت که این دو چشم اگر میخواست میتوانست چیزهای عجیبی آشکار کند. موجودی است با درگشور چشمگیر سالهای سال. نسخه از خاطرات کوتوله نوشته دلامار را داشت. حالا فهمید که باید آن را بخواند. به محض اینکه تصمیم گرفت از کنجکاوی فرساینده تشخیص جنسیت کوتوله خلاص شد و حواسش رفت به کسی که بغل دستش نشسته بود. توی مترو فکر بارور می شود. به خاطر حرکت و همسفرهای زیاد باریکبینی مسافران در حالی که زیر خیابانها و رودخانه ها و زیر پی ساختمانهای بلند به پیش می تازد، ذهن راجین به طرز غریبی تحریک شده بود. کیسه ی خرید را محکم چسبیده بود که بوی نان و ترشی می داد و افکارش این در آن در می زد. اول در مورد شیمی، تعیین جنسیت کروموزوم‌های X و Y، ارتباطات وراثتی، رحم و درباره برادرش که از مالیات معاف بود فکر کرد. دو خواب را به یاد آورد که شب قبل دیده بود. در یکی از آنها مرده‌شویی خواسته بود موی سر او را اصلاح کند و او نگذاشت. در دیگری او زنی را روی سرش هم می کرد. هر دو خوابهای غمگینی بود، خیلی غمگین. آن زن کی بود؟ جون یا مادرش؟ و مردشوی؟ وکیلش؟ آه عمیقی کشید و سر عادت به فکر ساخت و ترکیب آلبومین مصنوعیش افتاد که روزی در صنعت سمت تولید تخم مرغ انقلاب ایجاد میکرد. در این بین به بررسی مسافران ادامه داد و حالا مشغول بررسی مرد بغل دستیش بود. به عمرش او را ندیده بود، ولی حالا با او احساس همبستگی میکرد. مردی میانسال، تنومند، با پوست روشن و چشمانی آبی. دستایش تمیز و خوشگل بود، ولی راجین نپسندید. کتی که به تن داشت پشمی و نسبتاً گرانبها بود و راجین حاضر نبود برای خودش چنین کتی بخرد. کفش جیر هم دوست نداشت. کلاه لبه‌دار نمدی هم که نمی‌پسندید. همه نوع خوشپوشی پیدا می‌شود، البته همه خودنما نیستند. بعضی‌ها موقرند. همسفر راجین از آن نوع بود. نیم رخ جذاب، بینی صاف قلمی و البته نگاهی بیروح که آن را ضایع کرده بود. در این حالت بیروح هم انگار میخواست به مردم بگوید که دوست ندارد با کسی سرشاخ شود. اصلا کاری با کار کسی نداشت. با اون کفش‌های سرمه‌ای جیر دوست نداشت کسی پایش را لگد کند. انگار به دور خودش دایره ای از امتیازات ویژه میکشید تا به دیگران حالی کند که سرشان به کار خودشان باشد و بگذارند روزنامه‌اش را بخواند. روزنامه تریبیون دستش بود و شاید مبالغه باشد که بگوییم میخواند. فقط دست گرفته بود. پوست روشن و چشمان آبی و بینی صاف و ناب رومی حتی طرز نشستنش او را به یاد یک نفر می‌انداخت. جون. راجین کوشید از این مقایسه ببریزد، ولی نتواند جلوی خودش را بگیرد. این مرد نه تنها شبیه پدر جون بود که راجین از او خوشش نمی‌آمد، بلکه شبیه خود جون هم بود. 40 سال بعد پسر جون، به شرط اینکه پسری می‌زایید، همین شکلی می‌شد. پسرش؟ چنین پسری از خود او بود، یعنی راجین پدرش می شود. با توجه به ژن غالب جون، ویژگی وراثتی او در فرزند پیدا نخواهد بود. احتمالا بچه ها به مادرشان می رود. بله، فکرش رو بکن، 40 سال بعد مردی شبیه همین یارو که زانو به زانوی تو در واگن نشسته، میان شرکت کنندگان ناغافل کارنوال عظیم در حال انتقال. بله، چنین مردی آنچه را که زمان راجین بود به ارث خواهد بود. به همین علت با تمام وجود با مرد احساس پیوند میکرد. 40 سال در مقابل ابدیت چیست؟ 40 سال گذشته بود. او به پسر خودش خیره مینگریست. بفرم. راجین وحشت کرد و تکان خورد. با خودش گفت پسر من؟ پسر من؟ نزدیک بود بغضش بترکد. کار مقدس و هراس‌آور استادان مرگ و زندگی باعث این موضوع شد. ما ابزارشان هستیم. ما هدفی داریم که میپنداریم مال خودمان است. اما نه، کل ماجرا ظالمان است. رنج و زحمت و سختی بکشی، پدرت در بیاید و منت 100 تا نامرد رو بکشی و با نداری و فلاکت خودت را جر بدهی، زیر فشار اقتصادی کمرت له شود که چی؟ پدر یک تحفه دست چهارم دنیا مثل این الدنگ بشه. با اون صورت مثل ماست. سوسول از خود راضی. بورژوای حرفه‌نان. حیف نیست برای این پسر بی حال بی خودی زحمت بکشی؟ پسری که هرگز پدرش را درک نمی کند. بین او و این مرد تر و تمیز توپل و چشم آبی هیچ وجه اشتراکی نبود. راجین پنداشت این مرد از آنچه دارد و آنچه می کند و آنچه هست چنان راضی است که لب از لب باز نمی کند. لبش را نگاه کن. روی نوکش مثل یک خار کوچک یا دندانه تخم مرغ شکسته است. ساعت بپرسند زحمت جواب دادن به خود نمیدهد. یعنی 40 سال بعد همه اینجوری میشوند؟ آیا به همان نسبت که جهان اون میکند و سردتر میشود شخصیت ها هم یخ میشوند؟ فقدان انسانیت نسل بعد راجین را به خشم آورد. پدر و پسر هیچ وجه مشترکی نداشت. وحشتناک و غیر انسانی. این چه برداشتی از هستی بود؟ هدفهای شخصی انسان چیزی نبود جز اوهام. نیروی حیات در پیشرفت در راستای اهداف خود به نوبت ما را تسخیر و فردیت ما را پایمال می کند. به خاطر مقاصد خودش از ما مثل دایناسور و یا زنبور استفاده ابزاری می کند. بیشرمانه عشق را رسوا می کند. ما را وادار می کند در جریان پیشرفت اجتماعی، کار، مبارزه، کسب درآمد و تسلیم به قانون فشار و قانون جهانی شدن لایه‌ها مشارکت کنیم. فشار مضاعف. راجین فکر کرد به چه آتشی گرفتار شدم. پدر حاصل رجعتی به اجداد. تصویر این پیرمرد سفید موی زمخت و کچخلق با آن چشمان آبی زشت سرد راجین را بیزار کرد. نوش چنین قیافه‌ای خواهد داشت. جون هم که راجین مرتب با او از سر ناسزگاری در می آمد نمی توانست جلوی آن را بگیرد. برای او اجتناب ناپذیر بود. ولی آیا برای او هم همینطور بود؟ پس راجین خنگ خدا ابزار لعنتی نباش. از سر را برو کنار. حالا دیگر خیلی دیر شده بود. زیرا احساس میکرد کنار پسر خودش نشسته. پسر خودش و جون. به مرد خیره شده بود. منتظر بود حرفی بزند. اما پسر فرضی به خونسردی تمام ساکت ماند. هرچند متوجه بود که راجین چشم از او بر نمی دارد. هر دو در یک ایستگاه پیاده شدند. میدان شیردان. وقتی قدم به سکو گذاشتن، مرد لوس لبکوپولی به راجین محل نگذاشت. با اون کت آبی چارخانه که به تنش زار می زد در جهت مخالف دور شد. کل ماجرا راجین را خیلی بدجور می آزرد. وقتی به در خانه جون نزدیک شد، در نزده صدای پارس هنری سکوچولای فیلیس را شنید. قیافش در هم رفت. به خودش گفت من نمیذارم از من استفاده کنند. من حق حیات دارم. جون باید مراقب باشد. همیشه سعی میکرد با زیرنگی از جواب دادن به سوالات سخت راجین تفره برود. همیشه فرض میکرد درد سری پیش نمیآید. راجین خودش نمیتوانست از عهده چنین اخلاق بیقید و خوشخویی براید. چون باید سخت کار کند و پول درآورد که درد سر پیش نیاید. خب در حال حاضر که برای این وضع کاری نمیشد کرد. و اگر حس میکرد که جون لزوماً مادر چنان پسری از جنس آن که در مترو دید یا دختر آن پدر ترسناک و وقیح نیست، قصه پولش را نمیخورد. هرچه باشد راجین خودش شبیه والدینش نبود و با برادرش کلاً فرق داشت. جون دم در آمد، یکی از جاکت‌های گرانبهای فیلیس را پوشیده بود. خیلی به او میآمد. در اول نظر به چهره شاد زن سایه از تشبیه راجین را در را بود. این احساس بی‌نهایت سبک و خیلی خیالی بود. ولی تنش را لرزان. او را گرفت. نازنین برف نشسته روی سرت، چرا کلاه نگذاشتی؟ تمام سرت را برف پوشانده. این طرز دل برای شخص سوم. راجین از دست او در رفت و گفت بگذار این کیسه را بگذارم زمین، کتم را در بیارم. چرا زن صبر نمیکرد تا او عرقش خوش شود؟ چقدر گرم است، صورتم میسوزد. چرا اینجا را انقدر گرم کردی؟ این سگ لعنتی هم که یک بند واق میزند. اگر تو قفس نکرده بودید اینقدر لوس و پرسر و صدا نبود. چرا نبریدش بیرون؟ اینجا خیلی گرم هم نیست. تازه از بیرون اومدی؟ فکر نمیکنی این جاکت به من بیشتر از فیلیس میاد؟ به خصوص دور کمر. فیلیس هم اینجور فکر میکنه، شاید بفروشه. راجین گفت امیدوارم نفروشه. جون حوله آورد تا موی سیاه و کوتاه او را خوش کنه. سرش از مالش سر به شدت به هیجان آمد و جون او را در اتاق خواب حبسش کرد. در آنجا هم مدام پنجه به در می کشید. جون گفت شامپو گرفتی؟ بیا. پس قبل از شام سرت رو بشو. بیا. نمیخوام. زن خندید و گفت بیا. ناآگاهی جون از گناهش او را متعجب کرد. نمیتوانست بفهمد چطور چنین چیزی ممکن است. اتاق مفروش و روشن جلوی دیدش را گرفت. حس میکرد دهانگیر و عصبی شده و غرورش جایه دار بود. نمیدانست چرا. در واقع نگران بود که علت تمام اینها را از یاد ببرد. توی حمام کت و پیراهنش را درآورد و زن وان را پر کرد. راجین آشفته بود. به خودش گفت به زودی حرفهایی دارم که باید به او بگویم. نباید بگذارم توی دلم بماند یا یادم برود. میخواست به جون بگوید ببینم خیال میکنی که من تنهایی باید بار تمام دنیا رو بکشم؟ فکر میکنی من به دنیا آمدم تا از من استفاده شود و خودم هم قربانی شوم؟ مگر من معدن منابع طبیعی مثل زغال سنگ، چاه نفت یا شیلات و اینجور چیزها هستم؟ یادت باشد اینکه من هم آدمم. دلیل نمیشود که بارم کنی. من هم روحی دارم که قوی تر از مال تو نیست. از فرقهای ظاهری مثل عضلات، صدای بند و غیره که بگذاریم چی میماند؟ یک جفت روح شبیه هم. پس چرا نباید اینجا هم مساوات باشد؟ قرار نیست همیشه طرف قوی تر من باشم. جون چارپایی از آشپزخانه آورد و گفت بنشین اینجا، موهات شکسته. نشست، سینهش به کاسه لابی خنک چسبید. چانش روی لبه کاسه دستشویی بود.
آب زلال و داغ کاشی ها رو منعکس میکرد. مایه خوشبو و خنک شامپو بر سرش میریخت. زن او را میشست. گفت سالم ترین پوست سر دنیا رو داری. صورتی است. جواب داد باید سفید باشد. لابد عیب و ایرادی دارم. از پشت او را گرفت، آب را به نرمی روی سرش ریخت و گفت تو سر مال نزن. راجین فکر کرد آب از درون می جوشد. این مایه گرم از روح و عاشق و پنهان خودش بود که دروان سرریز می کرد. سبز و پرکف. کلماتی را که تمرین کرده بود به او بگوید از یاد برد و خشمش به پسر بعد از این به کلی خوابید. آهی کشید و از کاسه پر از آب گفت جون، تو همیشه افکار معرکه‌ای داری مدانی؟ یک جور غریزه خاص داری، یک محبت همیشگی.